استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدین. از مهمترین های روز، اظهارات تازه مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان روبرو شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش بزرگ مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به کابل رسیده و عادل عبدالمهدی به عنوان صدر اعظم جدید عراق معرفی شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهوری افغانستان ملاقات با رهبران اندونزیا را امروز در جاکارتا آغاز می‌کند. قوای امنیتی افغان یک حمله بزرگ طالبان را در ولسوالی معروف ولایت کندهار به عقب زدند. رئیس جمهور عراق یک چهره مستقل شیعه را به تشکیل حکومت نو موظف ساخت. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر دو روزه عازم اندونزیا شده است. قرار است عبدالله عبدالله با رئیس جمهور اندونزیا یوکو ویدیدو، معاون رئیس جمهور یوسف کالا، شورای علمای این کشور و مقامات کمیسیون انتخابات آن ملاقات کند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان امید میسم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و تفاهم‌نامه‌های موجود میان دو کشور، گسترش روابط، دادوستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت افکن بحث و گفتگو خواهد کرد.
آقای عبدالله به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور اندونزیا به این کشور رفته است. شب گذشته قوای امنیتی افغان یک حمله بزرگ طالبان مسلح را در ولسوالی معروف ولایت کندهار به عقب زدند. سخنگوی پلیس کندهار زیادورانی در این مورد میگوید: شب گذشته ساعت 10 شب مخالفین مسلح خواستند یک تانک را در پوسته انفجار بدهند، ولی توسط پلیس شناسایی شده و با فایر از بین برده شد. بعد از این مخالفین مسلح حمله دست جمعی را سر دادند. چون پوسته به قماندانی امنیه نزدیک بود، به زودی کمک رسید و برخورد تا ساعت 2 شب ادامه داشت تا حمله کنندگان به فرار مجبور شدند. به گفته سخنگوی پلیس کندهار، در برخوردهای 5 ساعته 3 سرباز پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او، به مخالفین مسلح هم در این برخورد تلفات سنگین وارد شده است. در نتیجه اصابت 3 مرمی هاوان در فاریاب، یک کودک 5 ساله جان باخته و 4 کودک دیگر زخمی شدند. باشندگان محل و طالبان ادعا دارند که این هاوان شب گذشته از طرف نیروی خیزش‌های مردمی بالای یک خانه مسکونی در قریه یکتوت ولسوالی پشتونکوت فاریاب در جریان جنگ پرتاب شده است. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب این خبر را تایید، اما ادعای پرتاب هاوان از سوی خیزش‌های مردمی را رد می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بر همسالی رئیس جمهور عراق عادل المهدی، سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدراعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. نزدیک 5 ماه از برگزاری انتخابات ملی در عراق می‌گذرد. عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلا به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت و وزیر مالیه عراق ایفای وظیفه کرده است. اکنون صدر اعظم عراق باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. یک مقام ارشد کرملین گفته است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سفرش به هند قرارداد 5 میلیارد دلاری به منظور تجهیز هند با سیستم دفاع هوایی S-400 را امضا خواهد کرد. قرار است پوتین در 4 و 5 اکتبر در هند باشد و با نریندر مودی صدراعظم این کشور ملاقات کند. پیشاپیش وزارت دفاع ایالات متحده هشدار داده که اگر هند سیستم‌های دفاعی پیشرفته را از روسیه بخرد، تحریم‌های آمریکا بر بخش دفاعی روسیه را دور خواهد زد. تحریم‌های آمریکا بر روسیه امسال به اجرا گذاشته شد. هند خاطر نشان کرده که از واشنگتن می‌خواهد تا در زمینه خریداری این سیستم‌های دفاعی به این کشور مجوز خاص معافیت بدهد. و مقام های ایالات متحده در مورد 3 نامه ارسالی مشکوک به مقام های ارشد اردوی ایالات متحده و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تحقیق می کنند. گمان می رود که نامه ها از طریق پست فرستاده شدند با ماده زهری ریسین آلوده شده باشند. مقام های ایالات متحده روز سه‌شنبه 2 اکتبر گفتند بسته پستی مشکوک یک روز پیش به ترامپ فرستاده شد اما در قصر سفید دریافت نشد. اما آنان در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا هم گفتند 2 نامه مشکوک دیگر به جیم متیس وزیر دفاع آمریکا و ادمیرال جان ریچاردسون افسر ارشد نیروی بحری این کشور فرستاده شده است. اما مقام‌ها گفتند که هیچ یک از این بسته‌های پستی به داخل وزارت دفاع آمریکا راه نیافته است. قرار گرفتن در معرض یک مقدار اندک ماده زهری ریسین می تواند ظرف 72 ساعت باعث مرگ شود. پایان اخبار.
1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی می شنوید که عکس العمل کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان در مورد اظهارات تازه رهبر جمعیت علمای پاکستان.
جناب مولانا سم الحق عمر استقاضه ازیره نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد.
رهبر جمعیت علمای پاکستان گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد. در این مورد با یکی از علمای دینی افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
یا به این فکر باشند که پس نظام طالب در افغانستان حاکم می شد و به این صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش بزرگ مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به کابل رسیده. جزئیات در جریان امین برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان از معرفی صدراعظم جدید عراق برایتان جزئیات خواهیم داد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
ای بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم. چطور پرسان کردی دکتر سر؟
به خاطر از ای پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتنگاست و میزبانتان در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. اما امیرزای در بخش تکنیک من همکاری میکنم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم اظهارات تازه مولانا سمیل حق رهبر جمعیت علمای پاکستان با عکس العمل تند کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان روبرو شده. سمیل حق پس از دیدار با هیئت شورای عالی صلح و علمای دینی افغانستان در پاکستان یک بار دیگر گفته که در افغانستان جهاد ادامه دارد و وی می خواهد که جهاد در این کشور خاتمه یابد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر با شماست.
مولانا سمیع الحق رهبر جمعیت علمای پاکستان باز هم از جهاد در افغانستان صحبت کرده، اما این بار گفته که آرزو دارد جهاد در این کشور خاتمه بیابد. کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشتان و جرگه در برابر این سخنان وی واکنش نشان داد و میگوید که جنگ جاری در افغانستان جهاد نه بلکه فتنه خوانده شده است. عبداللطیف نهضتیار رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مولانا سمیع الحق باید چنین سخنان را بیان نکند، چون به گفته وی علمای جهان اسلام بر ضد جنگ جاری افغانستان فتوا داده اند.
جناب مولانا سمیع الحق عمر استقاضه ازیره نمی کنه که کرمی کنه که اونا کدام خلل دماغی پیدا کردن، چون در افغانستان جنگ تحمیل شده است نه جهاد. و ایره تمام علمای دنیا که نشستی در اندونیسیا داشتن، در سعودی داشتن، در افغانستان داشتن، فتوای علمای جهان نمی بوده که جنگ افغانستان جهاد نیست، یک فتنه و فساد است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به تازگی گفته که یک هیئت حکومت افغانستان هفته گذشته حین سفر به پاکستان در اکوره ختک با مولانا سمیع الحق دیدار کرده و از وی خواسته تا طالبان را به جای جنگ به مذاکرات با حکومت این کشور تشویق کند. اسوسییتد پرس با نقل از آقای سمیع الحق نوشته که وی از همکاری با پروسه صلح اطمینان داده و گفته که می خواهد جهاد در افغانستان پایان یابد، خونریزی متوقف شده، افغانستان آزاد گردد و اسلام در این کشور حاکم شود. مولانا سمیع الحق که پدر معنوی طالبان خوانده می شود، همچنان پیشنهاد برگزاری نشست سری علمای دینی افغانستان و پاکستان را مطرح کرده و گفته که باید در آن امریکا و پاکستان دخالت نداشته باشند. مولانا سمیع الحق در منطقه اکول ختک مربوط ایالت خیبر پشتونخوا مدرسه به نام حقانیه دارد و تعداد زیادی از طالبان افغان نیز در این مدرسه آموزش علم دینی را فرا گرفتند. در این حال مشتاق رحیم از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که مولانا سمیع الحق نظر برخی از حلقات پاکستانی را بیان میکند که به جنگ در افغانستان دامن میزنند. با گفته وی این اظهارات به نحو تلاش برای کاهش فشارهای جهانی بر پاکستان است.
مولانا سمیع الحق و حکومت پاکستان در مجموع دمی کوشش است که چه قسم از فشارهای بین المللی که اینا تحتش قرار دارن خود خلاص کنن و به خاطر از اون وقت نا وقت با بیانه های مطبوعاتی یا یک باز کارهای نمایشی انجام میتن تا برای جامعه جهانی به اثبات برسانه که ببینین ما آماده هستیم در پروسه صلح افغانستان عملی کوشش کنیم و کمک کنیم.
شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان روز سه شنبه با نشر اعلامیه مشترک گفته که هیئت علمای دینی افغانستان در سفر به پاکستان در کنار برخی از مقامات حکومتی با شماری از علمای دینی آن کشور نیز دیدار داشته است. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نشست اخیر با علمای دینی پاکستان در زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نتایج مثبت داشته باشد.
در این حال شماره از علمای دینی افغانستان میگویند سخنان مولانا سمیع الحق در رابطه با اینکه در افغانستان جهاد ادامه دارد نادرست است. نجیب الله زاده یکی از این علمای دینی است که باز هم همکارم نسیم شفق با او مصاحبه کرده.
یک نقطه که ما با او اشاره میکنم که خیلی نورم و درک کردم نظر به سابق حقانیه و دارالعلوم حقانیه و مهتمیم از او و رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان که شیخ مولانا سمیع الحق هست، او که فتوه را گفت که باید جهاد خاتمه پیدا بکنه، چون که آنها به طالبان فتوه دادن که در افغانستان جنگ شما در مقابل امریکایی ها هست و جهاد هست. فکر میکنم که وا دهی آزو دهی امید هستن که امریکایی ها از اینجا بیرون میشن و پس طالب در افغانستان مسلط میشه. این یک اشتباهی بسیار بزرگ تاریخی است که یا میکنه اگر یا به این فکر باشن که پس نظام طالب در افغانستان حاکم میشد و همون نظامی که بوده مردم افغانستان یک بار تجربه کردن که به این صورت قابل پذیرش نیست برای مردم افغانستان.
پس زاید صاحب در حالی که علما در داخل افغانستان و در بیرو از این کشور علیه جنگ افغانستان در نشست ها فتوا صادر کردند، آقای سمیع الحق اظهاراتش در رابطه به ادامه جهاد در افغانستان که باید گفته پایان پیدا کنه، این به چی معنی است؟ آیا سخنهای خودش است یا رابطه داره با حلقات؟
سخنان آجا به جای هست، چیزی که گفتن و هست، به خاطر از اینکه وقتی فیوا به طالبان فرمان میدن که امی جنگ شما در داخل افغانستان جهاد است، او به این عقیده هستن که در اینجا امریکایی ها هستن، مراکزشون در اینجا هست، از جنگ شما هم در مقابل امریکایی ها است. لیکن در حقیقت چیزی که در داخل افغانستان جریان دارد او خلاف از این فتوا هست، چون که جنگ در اینجا در مقابل خود افغان ها هست. یک افغان می خوزد دیگه برادر مسلمان افغان خدا می کشد و هر دو جانب الله اکبر میکنند وقتی که بالا یک دیگر فهم می کنند. در هر صورت مولانا سمیع الحق هر چیزی که از طرف استخبارات شبکه استخباراتی پاکستان براشون گفته شود به همان شکل اینها اظهارات میکنند، در اختیار خود چیزی ندارند.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق همچنان گفته در دیدار با علمای دینی افغانستان که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنه. میخواستم نظر شما را بگیرم، چون شما هم در مدرسه حقانیه درس خواندین. مولانا سمیع الحق تا چی حد بر طالبای افغان نفوذ داره و آیا خاطرست طالبا را به میز مذاکره با حکومت افغان بکشانند؟
اگر چنین کاری بکند یک تغییر مثبت است. اگر فعلا چنین حالتی باشد که بالای فتواهای خود یک تغییر نظر کرده باشد و تیار است که همراه علمای افغانستان در بخش آوردن صلح در افغانستان کمک بکند، یک دستاوردی بسیار بزرگی خواهد بود که همه ملت مسلمان افغانستان از این تحول استقبال میکنند.
نجیب الله زاده یکی از علمای دینی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت با وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
اتاق تجارت افغانستان می گوید افزایش در قیمت تعرفه گمرکی از سوی حکومت غیر منطقی و ظالمانه است. خانجان الکوزیمانی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که اگر حکومت در مورد تجدید نظر نکند، تجارت این کشور صدمه بزرگ را متحمل خواهد شد. این در حالی است که حکومت افغانستان تعرفه گمرکی بر هر کانتینر کالاهای وارداتی به این کشور را از 150,000 به 450,000 افغانی افزایش داده است. آقای الکوزی افزود اگر این موضوع حل نگردد، تاجران افغان به دلیل بلند بودن تعرفه گمرکی دیگر قادر به وارد کردن کالاهای خارجی نخواهند بود. سنگت اهداف فاز دوم فابریکه ذوب آهن خانستیل گذاشته شد. فابریکه ذوب آهن خانستیل که دو سال قبل سنگت اهداف آن در پارک های صنعتی کابل گذاشته شده بود، روز گذشته فاز دوم آن نیز به ارزش 20 میلیون دلار افتتاح شد. رئیس این فابریکه میگوید که پس از افتتاح فاز اول این فابریکه در کمیت تولیدات سیخ افزایش به عمل آمده و برای بیش از 1000 تن نیز زمینه کار فراهم گردیده است. وی همچنان گفته که با افتتاح فاز دوم این فابریکه در کنار سیخ های تعمیراتی، گادرهای تعمیراتی را نیز تولید خواهد کرد. به اساس معلومات مسئولین، فابریکه ذوب آهن خانستیل با معیارهای جهانی و کیفیت بالا روزانه 200 تن سیخ تولید میکند که نیازمندیهای بازار افغانستان را مرفوع میسازد. و اگر توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل، یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1650 افغانی، یک بوری سیب نیم سری برنج 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 53 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی 60 پول، یک یورو 87 افغانی 30 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، یک درهم امارات 20 افغانی 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 583 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که عادل عبدالمهدی به عنوان صدر اعظم جدید عراق معرفی شد. بر هم سالی پس از آن که از سوی پارلمان عراق به حیث رئیس جمهور این کشور انتخاب شد، عبدالمهدی را به عنوان صدر اعظم نو عراق معرفی کرد. سالی از صدر اعظم عادی عبدالمهدی خواسته که حکومت جدید را تشکیل دهد. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پیک با من. ستار جان خوش آمدین. جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
تشکر فرشته جان. سلام به شما و شنونده ها. بر هم سالی رئیس جمهور عراق عادل عبدالمهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. بر هم سالی سیاستمدار کرد است که به اساس دور دوم رایگیری پارلمان عراق دیروز سه‌شنبه 2 اکتبر بر کرسی بسیار نمادین ریاست جمهوری عراق تکیه زد. نزدیک به 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می‌گذرد. سالی پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور عراق در پارلمان این کشور گفت:
اتعهد ان اكون رئيسا للكل ان لا اتحزب.
تعهد می‌سپارم که رئیس جمهور همه باشم و در کنار یک گروه بر ضد گروه دیگر قرار نگیرم. ان شاء الله ریاست جمهوری از همه خواهد بود و وظایفش را طبق ماده‌های قانون اساسی که از سوی عراقی‌ها به عنوان یک سیستم برای حکومت تصویب شده است انجام خواهد داد. از شما بسیار زیاد تشکر و من الله توفیق. به اساس توافقنامه غیر رسمی که به زمان حمله به رهبری ایالات متحده در سال 2003 در عراق برمیگردد، رئیس جمهور این کشور باید کرد، صدر اعظم شیعه و رئیس پارلمان سنی باشد.
ستار جان، در مورد عادل عبدالمهدی اندک بیشتر معلومات بتین. در گذشته در کدام پست‌ها ایفای وظیفه کرده بود؟
عادل عبدالمهدی چهره مستقل است که قبلا به حیث معاون رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر مالیه و عضو مجلس اعلای اسلامی عراق ایفای وظیفه کرده است. او باید ظرف 30 روز اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. عبدالمهدی با هیچ یک از دو گروه به رهبری شیعه های عراق وابسته نیست. گروه هایی که ادعا می کنند بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی مهمه از آن خود کردند.
بسیار زیاد تشکر از شما ستار فروغ بود که در مورد معرفی صدر اعظم جدید عراق جزئیات می داد. عادل عبدالمهدی به عنوان صدر اعظم نو عراق معرفی شده است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در پلیس والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از ایمل سنجیده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی و فعالیت گروه داعش و جلب و جذب این گروه در افغانستان تبصره نموده اند. روزنامه مسیر با اشاره به حمله انتحاری که روز قبل در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار صورت گرفت و باعث کشته و زخمی شدن تعداد ساکنان آن ولسوالی گردید، نوشته که بزرگترین مشکل فراراه انتخابات پیشرو امنیت است. روزنامه نوشته که نگرانی از بابت امنیت صرف در گفتار نیست، بلکه در عمل هم مردم شاهدان بودند. در جریان ثبت نام رای دهندگان چندین حمله صورت گرفت که سبب کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از شهروندان افغانستان گردید و حال هم از حملات بالای کمپاین های انتخاباتی گزارش ها نشر شده است. در ادامه نوشته شده که در حالی که تا ختم کمپاین ها 11 روز باقی مانده، ترس وجود دارد که حملات مشابه دیگر هم صورت بگیرد و کاندیدان هم نتوانند تا گردهمایی های بزرگ را تنظیم نمایند. روزنامه سرخط نوشته که حملات و ناامنی بالای کاندیدان تأثیر منفی به جا گذاشته است. در ادامه آمده که ناامنی آنقدر تأثیر منفی داشته که ولایت غزنی از پروسه انتخابات مستثنا قرار داده شد و آن ولایت شامل پروسه انتخابات نگردیده است و گفته می شود که انتخابات ولسی جرگه در غزنی یک جا با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. روزنامه همچنان نوشته که اگر حکومت امنیت انتخابات ولسی جرگه را تامین کرده نتواند، انتخابات پیشرو با مشکلات برگزار خواهد شد که تأثیر بالای شفافیت و سالم بودن پروسه انتخابات هم بجا خواهد گذاشت. روزنامه ویسا با در نظر داشت وضعیت موجود نوشته که اول باید صلح تامین شود، بعد انتخابات برگزار شود. روزنامه نوشته که افغانان انتخابات و دموکراسی را که محصول تفکر سیاسی مردم این سرزمین باشد میپذیرند. در ادامه بحث نوشته شده که انتخابات باید به دور از تقلب و در فضای امن و عدم مداخله بیرونی صورت بگیرد. در اخیر روزنامه نوشته که در حالت موجود برگزاری انتخابات صرف به خارجیان منفعت میرساند، نه به افغانان. فعالیت گروه داعش و جلب و جذب این گروه موضوع مهم دیگری است که روزنامه ها روی آن نوشتند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بخش بزرگ مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به کابل رسیده و بقیه آن امروز میرسد. سید فیض‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این مواد به جز زونهای کابل به تمام مراکز ولایت ها رسیده و بخش دیگران در حال رسیدن است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در حال تکمیل شدن است و بیشتر مواد حساس و غیر حساس به کابل رسیده و بخش دیگر آن امروز انتقال می یابد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مواد به مراکز تمام ولایت ها رسیده و امروز به زون کابل و مراکز ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان هم انتقال می یابد.
مواد حساس که برای انتخابات لازم است مانند بوسترها، قرطاسیه و مواد مختلف دیگر همه رسیده است و این مواد علاوه بر زون کابل بر مراکز تمام ولایات منتقل شده است.
آقای هاشمی میگوید حدود 8,500 دستگاه پرینترها و سرورهای بایومتریک به کابل رسیده و بقیه آن امروز چهارشنبه از دبی به کابل انتقال می‌یابد. به گفته آقای هاشمی کار روی کاربرد وسایل بایومتریک، آمادگی‌های لوجستیکی و مقرری کارمندان مراکز انتخاباتی به شدت جریان دارد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار می‌شود و در حال حاضر مبارزات انتخاباتی نامزدان با استثنای ولایت غزنی در تمام ولایت کشور جریان دارد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند آمادگی ها برای انتخابات را تایید می کند، اما در رابطه با مسئولیت و انتقال مواد حساس در ولایت ها و از ولایت ها به ولسوالی ها نگران است. یوسف رشید رئیس جایی این بنیاد می گوید اگر مواد حساس مسئول نباشد، شفافیت انتخابات آینده زیر سوال قرار می گیرد.
مسئله انتقال مسئولانه امنیتشان در دفاتر، مراکز و در ساحات که اینها در اختیار کارمندان قرار می گیرند، انتقال دوباره تجهیزات به کابل و آمادگی درست به خاطر از اینکه ما بعض تشویشات داریم که ممکن مغرضین و افرادی که نیت خوب نسبت به پروسه ندارن شاید به تخریب مواد حساس بپردازند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور در نشست امنیتی به خاطر حفاظت از مواد حساس اطمینان دادند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون میگوید این مواد در دور دوم از مراکز ولایت به ولسوالی‌ها و در دور سوم یعنی روز انتخابات این مواد به مراکز رایدهی انتقال می‌یابد. نامنی‌ها در افغانستان از جمله چالش‌های بزرگ صدرای انتخابات ولسی جرگه گفته می‌شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید ارگان‌های امنیتی از آمادگی‌های لازم به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه اطمینان می‌دهند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من اسماعیل هستم از ولایت سلامان صحبت می‌نمایم. ما یک مکتب داریم در مقر نواباد مرکز با نام جعفر تیار. دو سال شده تأسیس شده و تماما معلم و سرمعلمش با ملحقات مکتب هم آمده شدند و در وقتی که دستیل چیزی نبود، مکتب هم نبود و مردم هم نبود، ایتی نبود، از طرف وزارت مکتب افتتاح شد که این تاثیر فنور و برازی بخوانه نیتی باید و حالا مردم هم آمدن، شاگرد هم داره، یک و نیم صد دو صد شاگردی تنفیاب داریم. حالا طرف وزارت هم آمده که این متوسط از سنف شد تبدیل شد. سوال بردن ما بوشید مسئولین بلانفای برسانم. سلام علیکم.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌کنم. من یک پیام دارم به قاضی صاحب داخله. پیام مایی است که همی ترافیکا که کتابچه جریمه را میگیرند سزن از موتروان حق نفت جریمه میکنند و خود موتروان نیست خوری قرآن کریم است ولی تا به دفعات دیدیمشان که پارچه جریمه را 200-300-100 میتن همی پسی شده جیب خود نمدازند. آقای قانون کدام دنیا است؟ سن 66 ساله عمر من که زمان ظاهر خان، داوود خان، دکتر نجیب اینمی کل از این مردم وقتی که پارچه جریمه را میداد میرفتن دفعان که همی میتنن ولی که حالا در جیب موتروان میگنه پدر شما خشم
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی اتمن نشر میشن. اگر شما هم پیام دارین به این شماره ها تلفن کنین 07-84-620 و 07-27-43-61. پیام های شما را نشر میکنیم. اکنون هم یک گزارش جالب. شرکت تویوتای ژاپن به پرفروش ترین شرکت موترسازی جهان مبدل شده. بیشتر از جاوید نهیمی میشنوید.
هنگامی که نام از موتر تویوتا برده می شود همه با آن آشنایی دارند، از کمری گرفته تا لند کروزر و سایر مدل ها. اما موتری که تا هنوز خیلی خود را در کشورهای جهان تثبیت کرده کرولا است. تنها 40 میلیون واحد این موتر تا سال 2013 در سرتاسر جهان فروخته شده و با آنکه تولید آن اندک کمتر شده است، اما تا هنوز پرفروشترین موتر جهان به شمار می رود. تولید این موتر برای بار نخست در سال 1966 میلادی آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد. موتر فورد از سلسله اف پس از کرولا پرفروشترین موتر جهان است. از سال 1948 تا حالا 34 میلیون واحد این موتر در سرتاسر جهان فروخته شده است. فولکس واگن گلف با بیش از 30 میلیون فروش در درجه سوم پسندیده ترین موترهای جهان قرار دارد. تولید این موتر از سال 1974 میلادی آغاز شد و کماکان ادامه دارد. مصرف کم نفت باعث شده که کرولا پسند میلیون ها تن در جهان باشد. تویوتا در نظر دارد در سال 2019 موتر برقی کرولا یا هایبرید را با طراحی متفاوت به بازار عرضه کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز چهارشنبه در یک سفر دوروزه عازم اندونزیا شد. او با رهبران اندونزیا در مورد اینها ملاقات میکند که پیرامون پیگیری و تطبیق توافقات و توافقنامه‌های موجود میان دو کشور، گسترش رابط، داد و ستد تجارتی، پروسه صلح افغانستان، چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. شب گذشته قوای امنیتی افغان یک حمله بزرگ طالبان مسلح را در ورسواری معروف ولایت کندهار به عقب زدند. در نتیجه اصابت 3 مرمی هاوان در فاریاب یک کودک 5 ساله جان باخته و 4 کودک دیگر زخمی شدند. برهم صالح رئیس جمهور عراق عادل المهدی سیاستمدار مجرب شیعه را به عنوان صدر اعظم این کشور گماشته و به او گفته که حکومت جدید را تشکیل دهد. یک مقام ارشد کرملین گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفرش به هند قرارداد 5 میلیارد دلاری به منظور تجهیز هند با سیستم دفاع هوایی S-400 را امضا خواهد کرد. و مقام های آمریکایی در مورد 3 نامه ارسالی مشکوک به مقام های ارشد اردوی ایالات متحده و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تحقیق میکنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با ما باشید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از خواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر در جهان و موضوعات دیگر خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
پلیس ننگرهار در دو مورد جداگانه 74 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت ننگرهار به رسانه ها گفت در رویداد نخست پلیس در ولسوالی روداتا ولایت ننگرهار مقدار 13 کیلوگرم مواد مخدر را که در یک موتر جاسوسی شده بود و قرار بود به مرکز این ولایت قاچاق شود کشف کرد. در رویداد دوم یک تن که میخواست 61 کیلوگرم چرس را از همین ولسوالی به یک ولسوالی دیگر ولایت ننگرهار قاچاق کند هنگام تلاشی وسایل بازداشت شد. در 3 ماه گذشته یک سال جاری 217 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور دستگیر شده اند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر هنگام ارائه گزارش فعالیت‌های 3 ماه گذشته این مرکز گفت در این 3 ماه به تعداد 159 قضیه با مظنونیت 217 تن به این مرکز موازلت ورزیده که از این میان 48 تن آنان هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل به شهرهای دهلی، دبی و عربستان سعودی دستگیر شده اند. آقای موحد میگوید در این مدت ده ها کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده است.
در پیوند 159 قضیه جرمی به مقدار 380 کیلوگرم هیروئین، 898 کیلوگرم تریاک، 2800 کیلوگرم چرس، 49 کیلوگرم شیشه، 31 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، به می ترتیب 5828 لیتر مشروبات الکلی، 995 قرص تبلت که، 935 لیتر تیزاب پیساخت هیروئین و بیش از 14 تن خشخاش کشف شده.
قابل یادآوری است که در این سه ماه محکمه ابتدایی به 228 قضیه و محکمه استیناف نیز به 144 قضیه رسیدگی کرده و بالای متهمان حکم صادر کرده است. پلیس مبارز علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته بیش از 60 عملیات را اجرا کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارز علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر با انجام 63 عملیات در 20 ولایت کشور 562 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. با گفته آقای یادگاری 74 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارز علیه مواد مخدر سپرده شده اند. قابل یادآوری است که در میان افراد بازداشت شده یک تبعی پاکستان نیز شامل است. دو تن به اتهام فروش مواد مخدر در شهر کابل بازداشت شدند. محمد کبیر ابراهیم خیل مدیر مبارز علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل و رسانه ها گفت دو تن پرچون فروش مواد مخدر در هنگام فروش این مواد از سوی پلیس دستگیر شدند و از نزد آنان 45 گرم هیروئین، 28 گرم شیشه، 514 گرم چرس و 180 گرم تریاک به دست آمده است. آقای ابراهیم خیل میگوید در این اواخر عملیات دستگیری پرچون فروشان را در شهر کابل افزایش داده اند و تا حال چندین تن دستگیر و با انجام تحقیقات از آنان توانستند قاچاقبران مواد مخدر و محل بود و باش آنان را تثبیت کنند. وارد تأخیر هفته این که کشت و کوکنار در ولایت نورستان صفر اعلان شد. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان هنگام صحبت در کنفرانس مبارز علیه مواد مخدر در مرکز این ولایت گفت کشت و کوکنار در نورستان به صفر کاهش یافته و اکنون آنان تلاش می کنند تا با ایجاد دو کلینیک تداوی معتادین در ولسوالی های نورگرام و برگ مطال زمینه تداوی معتادین و کاهش تقاضا با مواد مخدر را فراهم سازند. قابل یادآوری است که بیشترین معتادین نیز در همین دو ولسوالی وجود دارند و بیشتر مواد مورد نیاز آنان از ولایت های همجوار با آنجا قاچاق می شود.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را مد نشر ساختیم که با هم میشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جامعه جهانی میخواهد که علیه مواد مخدر مبارزه مشترک نمایند.
مواد مخدر با جرایم سازمان یافته، عواید غیر مشروع مالی، فساد مالی و تروریسم ارتباط دارد.
در گزارش از ولایت ننگرهار میشنویم که ده ها تن مواد مخدر حریق گردید.
تقریباً
480 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند. از دکتر محسن حسن درباره عوامل رو آوردن جوانان به مواد مخدر خواهیم شنید.
از جوان کلانترین پند اینمی است که معتادین در شهر و بازار خود دیده بعد از او تصمیم میگیرد.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
پودر میکشیدم که یک دفعه پلیس آمد.
مطلب نخست برنامه را از خواست رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از جامعه جهانی می‌خواهد که برای حفظ امنیت بین‌المللی و صحت بشر مشترکاً علیه مواد مخدر مبارزه نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در نشست فراخوان بین‌المللی عمل برای چالش مواد مخدر در نیویورک صحبت می‌کرد، گفت که مواد مخدر منبع اصلی تمویل تروریسم و گروه‌های مافیایی است. رئیس جمهور ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا خطر مواد مخدر به امنیت جهان و صحت بشر را درک کرده. به همین دلیل تصمیم گرفت تا نشست فراخوان بین‌المللی عمل برای چالش مواد مخدر را برگزار نماید و دولت‌های جهان را بر مبارزه مشترک با مواد مخدر دعوت نماید. جزئیات موضوع در گزارش مرسلین ارسلان.
نشست فراخوان بین المللی عمل برای مبارزه با چالش مواد مخدر بر روز سه‌شنبه در حاشیه 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ابتکار ایالات متحده آمریکا در نیویورک برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت مواد مخدر صحت و امنیت ملی دولت‌های جهان را تهدید می‌کند و به گفته وی آمار اخیر اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سطح مرگ و میر افراد به دلیل استفاده از مواد مخدر در مقایسه با سال 2000 میلادی در جهان 60% افزایش یافته است. رئیس جمهور ترامپ مواد مخدر را پدیده مرتبط با تروریسم و منبع تمویل گروه‌های مافیایی در جهان خواند.
مواد مخدر با جرایم سازمانی یافته، عواید غیر مشروع مالی، فساد مالی و تروریسم ارتباط دارد. مبارزه علیه مواد مخدر نیاز اساسی در بخش صحت و امنیت ملی است و از ما می خواهد تا در برابر اعتیاد به مواد مخدر و تمامی انواع قاچاق آن که منجر به حمایت مالی از گروه های مافیایی می شود مبارزه نماییم. تمامی کشورها باید مشترکاً کار کنند تا از تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کنیم.
رئیس جمهور ترامپ میگوید با توجه به تهدیدی که از ناحیه مواد مخدر به امنیت جهان و صحت انسان‌ها متوجه است، ایالات متحده آمریکا ماه گذشته تصمیم گرفت تا نشست فراخوان بین‌المللی عمل برای مبارزه با چالش مواد مخدر را روی دست گیرد و تمامی 31 دولت اشتراک کننده را به مبارزه مشترک فراخواند. رئیس جمهور آمریکا از کشورهای جهان می‌خواهد تا سطح تقاضا به مواد مخدر را کاهش دهند، مانی ترانزیت مواد مخدر شوند، امکانات تداوی معتادین را بیشتر سازند و همکاری های بین المللی در بخش مبارزه با مواد مخدر را افزایش دهند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز از جمله اشتراک کنندگان این نشست بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت افغانستان با تمامی این خواسته ها همصدا است و از گذشته ها برای تحقق آن تلاش کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان با مبارزه علیه مواد مخدر و تلاش ها به کاهش تقاضا به مواد مخدر متعهد است.
این مسئله نشان میده که جهان و کشورهای منطقه در امر زدودن مواد مخدر ما همیشه تعهد کردیم و حالا هم تعهد داریم که در امر مبارزه با مواد مخدر و این مبارزه با تروریسم در کشور ما مبارزه کنیم و این مبارزه ما دوام دارد. مواد مخدر یکی از راه‌های تبدیل تروریسم افغانستان و منطقه است.
آنتونیو گوترس سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که تولید مواد مخدر به گونه بی سابقه در جهان افزایش یافته است. آقای گوترش میگوید در سالهای اخیر تعداد متقاضیان تداوی معتادین مواد مخدر به 31 میلیون تن در جهان افزایش یافته است، اما به گفته وی از میان هر 6 معتاد مواد مخدر در جهان تنها امکانات تداوی یک معتاد وجود دارد.
خواست رئیس جمهور ترامپ را از جامعه جهانی مبنی بر مبارزه علیه مواد مخدر در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفته صبح الی هفته شام میشنوید. در این قسمت برنامه به ولایت ننگرهار می رویم و شما را از ریخت شدن ده ها تن مواد مخدر ضبط شده آگاه می سازیم. نزدیک به 20 تن مواد مخدر کشف شده در ولایت ننگرهار آتش زده شد. حیات الله حیات ولی ننگرهار در هنگام آتش زدن این مواد به رسانه ها گفت مواد مخدر نیز همانند مبارزه علیه تروریسم در اولویت عملیات های نیروهای افغان قرار دارد. زیرا به گفته آقای حیات مواد مخدر منبع اصلی تمویل گروه های جنگجو در این ولایت می باشد. غلام سنایی استانگزای قمندان امنی ننگرهار میگوید پلیس این ولایت توانسته از اواخر سال گذشته شمسی تا حال 45 کارخانه تولید مواد مخدر را تخریب نماید و ده‌ها تن نیز به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
19 تن مواد مخدر که از اوایل سال روان شمسی تا حال از سوی نیروهای افغان در مرکز ولسوالی های ولایت ننگرهار کشف گردیده بود، بروز دوشنبه در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار آتش زده شد. حیات الله حیات ولی ننگرهار هنگام آتش زدن این مواد به رسانه ها گفت این مواد در 6 ماه گذشته هنگام تلاشی و عملیات نیروهای افغان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر به دست آمده بود. آقای حیات می گوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز همانند مبارزه علیه تروریسم در اولویت برنامه عملیاتی نیروهای افغان قرار دارد.
ننگرهار پکچه
بنده در سطح ننگرهار 19 تن مواد مخدر که در آن مواد مخدر مختلف النوع شامل است از سوی نیروهای افغان خصوصا از سوی پلیس کشف شده است. در کنار مبارزه مستقیم با تروریسم، ما در بخش دستگیری قاچاقبران و مبارزه علیه مواد مخدر نیز به گونه جدی اقدام می کنیم. کاتش زدن مواد مخدر مثال خوب آن است.
بس از ارزیابی های ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار در سال روان بالای بیش از 15,000 هکتار زمین در این ولایت ککنار کشت شده بود، اما به دلیل نامنی ها نیروهای افغان نتوانستند بخش زیاد از این مزارع را تخریب کنند. سال گذشته نیروهای افغان توانستند 14,000 هکتار زمین را در ننگرهار از وجود ککنار پاکسازی کنند و ایالات متحده در بدل آن 22 میلیون دلار را به گونه تشویقی با پروژه های انکشافی به این ولایت کمک کرد. غلام سنایی استانگزای قمندان امنی ننگرهار می گوید در 6 ماه گذشته پلیس ننگرهار توانسته 10 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کند. آقای استانگزای در ادامه گفت که از اواخر سال گذشته تا حال پلیس ننگرهار 45 کارخانه تولید مواد مخدر را نیز تخریب کرده است.
480 تن به اتهام قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند که دوسیه های آنان کامل و به اداره های عدلی و قضایی سپرده شده است. ضمناً 209 اراده موتر هنگام قاچاق و مواد مخدر ضبط شده و بعد از طی مراحل قضایی با گمرک سپرده خواهد شد.
در کنار تولید و قاچاق مواد مخدر، تعداد معتادین نیز در این ولایت در حال افزایش است. بر اساس معلومات ریاست صحت‌عامه ننگرهار، در حال حاضر بیش از 6,500 تن در این ولایت به مواد مخدر معتاد اند، اما ریاست صحت‌عامه این ولایت ظرفیت و امکانات تداوی تنها 225 تن را در اختیار دارد.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را درباره آتش زدن ده‌ها تن مواد مخدر از سوی مسئولان محلی ننگرهار شنیدید که نیلاب نظری آن را ارائه کرد. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم درباره عوامل رو آوردن جوانان به مواد مخدر. در افغانستان بیشتر از 3 میلیون تن به مواد مخدر مبتلا و یا غیر مستقیم زیان دیدند که بخش بزرگ آنان جوانان هستند. این که عوامل مبتلا شدن جوانان به مواد مخدر چیست، جوانان نشه را چگونه و از کجا آغاز می کنند، خانواده ها در این باره چه مسئولیت دارند و چگونه می توان جلو معتاد شدن جوانان را گرفت، در این باره مصاحبه داریم با دکتر محسن حسن و در ابتدا از وی پرسیدیم که عوامل رو آوردن جوانان به مواد مخدر چیست؟
عواملش علما تقسیم کردن به 3 کاتگوری که یکیش فردی است، دیگهش خانوادگی یا مربوط به فامیل میشه و دیگهش اجتماعی است. در بخش فردیش باز تقسیمات گوناگونی است. بعض شخصیت ها است که اونا تمایل و اعتیاد دارن، مثلا شخصیت های ضد اجتماعی را گرفته و شخصیت های پارانویا که اونا شکبر هستند، اونا اکثرا به اعتیاد رو می آورند و بعض مشکلات روانی خصوصا افسردگی ها را گرفته که یک شخص افسرده کوشش میکنه که چه قسم خود از این تکلیف افسردگی و تنهایی نجات بده، اونا رو به اعتیاد بار میارن. در بخش خانوادگی عوامل مختلفی است، مثلا گفتن که خانواده اونایی که در اونا محبت کمتر است. اونها فرق میکنن بین اولادای خود. خانوادهایی که از نگاه اقتصادی مرفه هستن ولی کنترل ندارن، در اونجا هم جوانا بیشتر رو میره. خانوادهایی که بالای اولادای خود کنترل بیش از حد دارن، اونا هم امکان داره که به اعتیاد رو بیارن. و در بخش اجتماعیش دسترسی آسان به مواد مخدر، قیمت پایان مواد مخدر، همچنان دوستایی که اونا معتاد هستن کوشش میکنه که فرد دیگی که معتاد نیست اونا را هم به این مواد مخدر معتاد بسازن. تبلیغات سوی از طرف مافیای مواد مخدر که اونا بعضی جوانا را تشویق میکنن و یک شکل تبلیغاتی را پیش میبرن.
دکتر صاحب، یک تعداد جوانا استفاده از مواد مخدر یا نشاور را دور شدن غم میگن و یا ای که مشکلات دیگهشان رفع شوه به او خاطر ای میگن که ما از مواد مخدر استفاده میکنیم. آیا این توجیه منطقی داره؟
هیچ توجیه منطقی نداره و خود اعتیاد فعلا مرض پنداشته میشه و شخصی که معتاد است اونا مریض هستن و هم قابل ترحم است و هم باید تداوی شوند. و استفاده از مواد مخدر به یک لحظه خوشی کاذب میته و بالاخره شخص معتاد میسازن.
یک تعداد جوانای ما با وجود باسواد هم هستن با اون هم به نشه مبتلا میشن. دلیل از چی بوده میتونه؟
با وجود تحصیل علتش میشه امو عامل خطر یا ریسک فاکتور که اونا یا مشکل روانی و یا مشکل فامیلی اجتماعی داشته باشن که نهایتا اونا به مواد مخدر بار میارن. ولی اونا متیقن هستن و قبول دارن که اعتیاد پدیده بده است، ولی نمیتونه که اونا امو وضعیت قبلی خوده که اونا مبتلا به یک تکلیف روانی هستن اونا را تداوی کرده باشن به اعتیاد میرن.
معمولا جوانا از کجا نشه را شروع میکنن یا استفاده مواد مخدر؟
اولین چیزی که باعث اعتیاد میشه استفاده از سیگرت، بالاخره چرس و نسوار و همین چیزا میشه. و جوانایی که با دوستای بد سر و کار دارن، با دوستای معتاد رفاقت دارن و یا با دوستایی که معتاد هستن رفیقایشون با اونا سر و کار و داد و گرفت دارن که نهایتا تحت تاثیر اعتیاد رفت اونا رفتن و معتاد میشن.
مسئولیت خانواده چی است تقبل از کسایی که آسیب پذیری را دارن و از لحاظ روحی روانی آماده نیستن دچار مبتلا شدن به مواد مخدر میشن؟
زمانی که یک فامیل میبینه اولادش و یا عضو خانوادهش معتاد میباشه، مسئولیت فامیل در قبال اولادش است که اونا را به مراکز صحی که مسئولیت تداوی معتادی ندارن اونجا ببرن که هم از طریق روانی روانشناسا اونا را تداوی کنن و اگر ضرورت ادویه باشن و ضرورت بستر باشن در کابل و ولایاتی که شفاخانه‌های حوزوی دارن مراکز تداوی معتادین است، مریضا به مدت بستر میشن تا از این مشکل رهایی یابن. و چیزی اصلی که باید گفت، تحقیقات نشان میده که بیشتر از 95% دوباره ریلپس و یا اوت دارن و یا دوباره برگشت به اعتیاد دارن. در این مورد هم حکومت و هم فامیلا مسئولیت داره که چه شکل میشه امی معتاد به یک شکل برشان بعضی شغل زایی کنن و به اونا بعضی مهارتای را یاد بتن که در آینده اونا از امی بیکاری رهایی یابن و صاحب کار وظیفه شوند تا دوباره برگشت به اعتیاد نکنن.
تشکر دکتر صاحب. توصیه شما به جوانان برای جلوگیری از مواد مخدر چی است و یا به راه حل ها اشاره کنین؟
اولا باید در فامیل برای جوانا از طرف والدین گفته شوه، در مکاتب اضرار مواد مخدر به شاگردا تدریس شوه و از طریق رسانه ها، مسئولیت رسانه های جمعی است که در این مورد برنامه های داشته باشند تا جوانا و نوجوانای ما از اضرار مواد مخدر آگاهی یابند. و به خود جوانا، اونا کلان چیزی که میتونه برشان پند باشه در شهر و بازار معتاد ببینن که در چی وضعیت و در چی حالت است، از جامعه تجرید، شخص مریض در زیر یک درخت و در یک زیر یک پل افتیده، لباسش، نظافتش و امو موقعیت اجتماعی اونا را ببینه، باز فکر کنه اگر کار خوبی است اینا چرا به این وضعیت است و چرا قابل احترام نیستن. حتی کسی نمیخواد که با امرای یک معتاد یک لحظه بشینن. پس جوان کلانترین پند نمی است که معتادین در شهر و بازار خود دیده بعد از او تصمیم بگیرن و آینده خود را بسازن.
در مصاحبه با دکتر محسن حسن شنیدید که جوانان به دلیل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و داشتن روابط با دوستان بد بیشتر آسیب پذیر معتاد شدن به مواد مخدرند.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را همچنان روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه یک درامه جالب داریم. بشیر با دوستانش نشسته که پلیس می آید. دستانش را بسته می کند و به وسیله موتر به یک جای نامعلوم انتقالش می دهد. اینکه بشیر را پلیس چرا دستگیر کرد و به کجا انتقالش داد و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
دکتر صاحب، مادر اولادان چی تکلیف داره؟
بیادر، فشارش بالا رفته.
حال فشارش چطور است؟
حال کنترلش کردیم، اما اگه یک بار دیگه ایتو حمله سرش آمد، باز جلوگیریش مشکل است. ایتو مریضا یا میمرن یا فلج میشن.
چطور کنیم دکتر صاحب؟
مریضتان فشار عصبی داره، خدا باید از جگرخونی نگاه کنه. اگه کم جگرخون شود، باز یک دفعه فشارش بالا میره.
دکتر صاحب، جگرخونی خود دست از اون نیست. آلی چطور خود از جگرخونی نگاه کنه؟
ای چرا جگرخون میشه؟
ای دکتر صاحب، چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهر نستوار میگردم، اما باز مادر خو مادر از دگه.
مشکل شما چیست؟
دکتر صاحب، چند سال میشه که از وطن دور هستیم و ایجا در ایران مهاجر هستیم. در وطن بیگانه کی خوش میباشه صاحب؟
ای خو یک مشکل عام است، کدام مشکل خاص دیگه خو نداره؟
مشکل دیگه ما ای است که صاحب، 5 سال میشه بچه جوان ما گم است. اول مرگ و زندگیش نداریم. مادرش بیچاره شب و روز پشتش گریان میکنه و غم میخوره.
بس فهمیدم، از همین خاطر فشارش بالا رفته. این بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم. چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
به خاطر از این پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه. گفتم که به زور افغانستان روانش نکرده باشه.
راست میگی دکتر صاحب، ایگه پام امکان دارم میشه که افغانستان روانش کرده باشن صاحب.
5 سال خو وقت زیاد است، تو پشتش نگشتی؟
دکتر صاحب، کل ایران پلیدم، اما هیچ درکش پیدا نشد که نشد.
در ایران که پیدا نشد، پشتش افغانستان برو، میشه که در افغانستان باشه.
خودت راست میگی دکتر صاحب، انشالله پشتش افغانستان میرم و پرسانش هم میکنم.
لالا اکرم، شو خو میدیدم.
خب خو میدیدی، بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خب مادرت چی میگفت؟
مادرم ازم خفه بود که تم گب نمیزد.
چرا ازت خفه بود؟ آزردش خو نساختی؟
بس چی بگویم دیگه؟
چطور چی بگویی؟ بگو گبت زور آور.
ما که تو خوار زار هستم، ای کلش آزار مادرم است. توی چطلی رسائل کو، تو را به خدا آدم همینجا زندگی میکنه؟
اشف شف تیر شو، سمسایی شفتالو بگو.
قصه از این قرار است که 5 سال پیش ما در ایران کت فامیل ما زندگی میکدم.
خوب با چی شد؟
اونجا ممی پودر خانه خراب کم کم میکشیدم، اما دمو حالتام مادر و بابیم دوستم داشتن.
خوب با چی شد؟
اگرچه شوای شو از خانه گم بودم، اما مادرم ازم خفه نمیشد. هر قسم که باشه، بازم مادر مادر است.
خب گپ کوتاکو، با چطور افغانستان آمدی؟
یک روز در پلوی سرکت ایرانی ها پودر میکشیدم که یک دفعه پلیس آمد، ایرانی ها را ایلو دادن و مرا در موتر انداختن.
خوب با چی شد؟
اول فکر میکردم که بندی خانه میبریم، اما من ظالمو به سرد افغانستان آوردن، اون جمله این دادن. از امون روز اینه در افغانستان تا حال زندگی میکنم.
حال چرا گریان میکنی وی؟
چطور گریان نکنم؟ پای سال میشه که مادر من، بابی من، خوار و بیادر من ندیدیم. وکلشان در ایران و من اینجا هستم. نمیفهم که چطور خود بودن، کدامشان زنده و کدامشان مرده خود بودن، آیا چور هستن یا نه.
آله چرا پس ایران نمیری و
مدل هست که میگن دوست خالی دشمنت هست. من پیسه ندارم، این کلش از دست اینمی پودر خانه خراب است. اگه من متاد نمی بودم چرا از خانواده خود جدا می شدم؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته ها این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان خوش.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz